این دشمن مشترک تمام این رهبرانی است که من اسم بردم.
بله.
میترسن که کشور اسرائیل، چرا؟ به خاطر اینکه دولت اسرائیل صهیونیسته، یعنی
بنیادگرای یهودیه.
اصلا معتقد نیستن که یه عده از مردم آمریکا نه مسیحی هن، نه مسلمان، نه بودایی هن، نه هندی، یهودی هن. قبول نمی کنن. میگن نه، اون یهودی ها به قوم بنی اسرائیل تعلق دارن.
بله.
آقای خامنه‌ای هم که روشنه، اصلا میگه تمام مسلمانانی که مثل ما هستن، فاندامنتالیست ولایی هستن، به یک امت تعلق دارن.
بله.
در صورتی که واقعیت جهان ما همراه با علوم، علوم سیاسی، علوم اجتماعی به ما آموزش میدن که شما میتونید ساکن و شهروند یک کشوری باشید ولی مذهبتون تفاوت بکنه از اکثریت یا اقلیت. در آمریکا ما مردمان زیادی داریم که همیشون آمریکایی هستند ولی به مذاهب مختلف تعلق دارن. این در مورد ایران صدق میکنه، در مورد تمام کشورهای جهان صدق میکنه. در نتیجه وقتی که میبینیم که یک کشوری کوچک فلسطینی اومده این جریان سکولاریزمو در عرض این سالها سال مطرح کرده و به شعار اصلیش تبدیل کرده و امروز ما احتمال اینکه این ببره این خط میبینیم، البته به قول مزاروش احتمال اینکه به سوی بربریت هم بریم هست، ولی اون احتمال دیگه هم هست که انسان ها عموما وقتی که بر سر دو راهی میرسن، اکثر مواقع در تاریخ نشان داده که اون راه درست رو انتخاب میکنن. سر دو راهه رسیدن، یکی ما رو میبره به طرف بربریت، یکی میبره به جهانی دیگر پر از عدالت یا نسبتاً دموکراتیک، نسبتاً پر از عدالت یا سوسیالیسم. ولی بربریت، انسان ها عموماً در تاریخ یک راه دیگر رو انجام. حالا چون مردم فلسطین اون مرحله رسیدن و مردم جهان هم پشتشون هستن، خب این کشورها همهشون میترسن و سکولاریزم کشور فلسطینی ها فقط شعار نیست، فقط آرزو نیست.
بله، بله.
فقط تقاضا نیست، در عمل پیاده کردن.
دقیقاً، دقیقاً.
شما برید تمام اون افرادی که به اصطلاح مشاورین سیاسی یاسر عرفات بودن در دهه 60 و 70 و 80 و 90 تا آخرین روزهای مرگش، بخششون اصلا مسلمان نبودن. خانم حنان اشراوی که هنوز هم زنده است، نماینده مجلس فلسطینه در ساحل غربی، ایشون یک فلسطینی مسیحیه ولی بهترین گویا مشاور یاسر عرفات بوده طبق گفته خانم عرفات در پاریس و طبق گفته تمام مورخین، افرادی که میرن راجع به مرگ نابهنگام یاسر عرفات صحبت میکنن. بله، دقیقا میگن که یکی از مشاورینشون چیز بوده، یعنی مسیحی، زن مسیحی بوده.
بله.
یه مشاوری هم داشته که ایشون یهودی بوده ولی فلسطینی بوده.
بله.
اینا خیلی مهمه که مثلا مردم تصور میکنن که شما به محض اینکه فلسطینی باشید دیگه نمیتونید مثلا مسیحی یا یهودی باشید. در صورتی که 21، بعضی ها میگن 22 درصد فلسطینی ها امروز در جهان مسلمان نیستن، مسیحی هستن.
مسیحی هستن.
یه درصد قابل توجهی هم اون 7 درصد یا 6 درصد یهودی هستن.
بله.
این در مورد تمام کشورات صدق میکنه. در مورد کشور ما یه بخشی اکثریت مسلمانان شیعه هستن و بخشی قابل توجهی مسلمان هستن ولی شیعه نیستن و بعضی هاشون اصلا مسلمان نیستن، مسیحی هستن. ارامنه ایران، آسوری های ایران و یه بخششون هم یهودیان.
بله بله زرتشتیان.
ولی همه اینا ایرانیان.
بله.
غذای ایرانی رو میخورن، موسیقی ایرانی دارن. یهودی های ایرانی که میان آمریکا همیشه میره خونه هاشون میبینن غذای ایرانی.
بله.
تولید میکنن، موسیقیشون ایرانیه. اینا آمریکا اومدن، شهروند آمریکا هم شدن، ولی همون غذاشون، همه چیز مثل دیگر
ملیت، همه چیز فرهنگیشون دیگه. بله
بله، مثل این که ما میریم مثلا خونه افرادی که از آلمان اومدن، آلمانی آمریکایی هستن.
بله.
فلسطینی آمریکایی هستن، آلمانی آمریکایی هستن. آلمانی آمریکایی هم میری که خونهشون، میبینی که موسیقیش بیشتر آلمانیه، نوع غذاشون آلمانیه، نوع برخوردشون، رفتارشون، ازدواجشون، طلاق دادنهاشون، اینا به سبک آلمانی ها.
بله دقیقا.
خب این خیلی مهمه که فاندمنتالیست ها، بنیادگرایان این امر رو نمیپذیرن و تنها مردمی که در خاورمیانه این زریان رو سالهاست به جلو بردن، مردم واقعا فلسطین هستن که با این مقاومت نشان میدن به مردم جهان که بالاخره اون حرفی که، اون نظری که ما میدادیم تا این اواخر که بابا مردم جهان از دست این بالایی ها، حالا اسمشون هر چه بذاریم، مثلا 1%ی ها به تنگ آمدن. خب باید علامتشون نشون بدیم. علامتش اینه که اولا در کشور سوریه حتی آمریکا نتونست از نظر نظامی سوریه رو شکست بده.
بله بله.
شما مقایسه بکنید با لیبی، مقایسه بکنید با افغانستان، مقایسه بکنید با عراق. عراق رو در 11 روز گرفت، طالبان رو در چند ساعت نابود کرد و کشور لیبی رو هم بعد از 1 سال کاملا نابود کرد، از نظر نظامی گرفتن.
بله.
ولی کشور سوریه رو نتونستن. این ناکامی نظام رو نشون میده، یه علامتیه.
بله.
بعدن هم خوب علائم دیگری از این ناکامی ها رو ما سراسر میبینیم. این آقای اسنودن با حرکتی که کرده به اندازه 2 تا ارتش رای بخش به مردم جهان کمک کرده.
بله.
یعنی این حتی ادامه هم خواهد داشت در ماهای آینده. بله. در سال آینده. یعنی منظور من این که این علائم شکستی که امروز ما میبینیم، خب بهترین نمونهش حالا مقاومت مردم فلسطین.
در ضمن جناب پارسا بنابراین، دولت روسیه خیلی افتخار کنه که مهماندار این آقای ادوارد اسنودنه، برای اینکه بر این واقعا افتخار داره که همچه انسانهای آزادی رو آدم در کشورش داشته باشه.
بله.
بله. این خیلی مسئله مهمیه، میخواستم اینم ازش راحت نگذاریم، این موضوع مهمیست و امیدواریم که
برای اینکه اینم علائمیست از همون ناکامی.
دقیقا.
به نظام شما اگر توجه کنید در عرض این چند ماه گذشته ما یهو متوجه میشیم که خانم انگلا مرکل که بهترین، وفادارترین متحد آمریکاست، ایشون اینجا و اونجا حرکت هایی میکنه، سیاست هایی رو پیاده میکنه که نشون میده که داره یه خورده راجع به روسیه پوتین به اصطلاح دوباره نگری میکنه.
نه.
این یه علامتیه. شما اگر توجه کنید آمریکا در حال حاضر نمیتونه دولت سوریه رو نابود بکنه، موفق شده در اوکراین رژیم چین، تغییر رژیم رو به وجود بیاره، ولی نتونسته اوکراین رو بگیره.
بله.
ببین اینا در عراق رژیم چین رو به وجود آوردن، یعنی صدام رو سرنگون کردن، عراق هم گرفتن،
ولی همینطور در سردرگمی و بیبرنامگی دارن دست و پا میزنن.
بله. همین کار رو کردن.
بله.
ولی در سوریه با ناکامی روبرو
شدن.
در کشور اوکراین اینا نتونستن مردم اوکراین رو با خودشون ببرن.
بله.
جنگ داخلی اگر هر چه اسمی بذاریم ها در اوکراین، دقیقا ناشی از این همده که این نظام سرش، هدش، به اصطلاح صدرش، سرکردهش دیگه اون قدرتی نیست که 20 سال قبل 24 سال قبل بلافاصله بعد از پایان جنگ سرد، دوره جنگ سرد و آغاز دوره بعد از جنگ سرد که حالا 24 سال می‌گذره، آمریکا در جهان هژمونی داشت. این هژمونی، این تسلط کامل بر اوضاع جهان، بر بازارهای جهان در عرض این 24 سال گذشته به تدریج از بین رفته.
بله.
و امروز ما علائمی می‌بینیم که همه برنامه‌هایی که اینا در افغانستان گذاشتن که انتخابات بشه، آقای کارزای بره، جانشینش بیاد و موافق باشه که آمریکا به اصطلاح در با امر کاپیتالیسم بمونه در افغانستان.
بله.
خب موفق نشده دیگه. یک روسته. اختلافات عجیبی غریبی بین همون طرفدارانشون که قبول کردن که کاپیتالیسم آمریکا رو میپذیرن، یعنی آمریکا نیروهای نظامیش رو نگه میداره در افغانستان، ولی این نیروهای نظامی اگر کار خلافی بکنن در دادگاه های افغانستان محاکمه نمیشن، در دادگاه آمریکایی باید محاکمه بشن. خب این کاپیتالیسیونه. حالا نه، حتی اونایی که قبول کردن ما قبول میکنیم، آقای کارزای گذاشتن کنار، دقیقاً نشون میده که حتی خود کارزای که اینقدر وفادارانه برای آمریکا کار کرد، حالا هم کار میکنه، خودش متوجه شد که باید یه جایی برای اینکه خودش اوضاع را ببره جلو یک نوع مشروعیت داشته باشه، حالا محبوبیت که هیچ، مشروعیت داشته باشه، باید جلو آمریکا بیسته که شبها وقتی که شما به خونه مردم حمله میکنید از ما اجازه بگیرید.
چیز خیلی بزرگی هم نخواسته، یه خواسته بسیار محدود و کوچکی.
بله دقیقاً. این در مورد مالکی هم صدق میکنه.
بله بله.
زمانی تصمیم گرفتن که به اصطلاح داعشو از سوریه بکنن بفرستن پایین به عراق،
دقیقا
این زمانی است که گویا آقای مالکی داشت مثلا لگد میزد.
بله.
یا یه جاهایی میگفت نه، مثلا
اعتراضات کوچیکی
میگفت. این آدم ها که خب ما میدونیم برای همیشه در عبودیت، در سر تعظیم فرود آوردن و در وفاداری به آمریکا که اینا همیشه بی‌نظیر بودن دیگه از نظر همین دولت مردان آمریکایی. یعنی من و شما اگر 25 سال قبل از ما میپرسید، 20 سال قبل از من و شما میپرسید آقا افراد معروف رو در عراق معرفی بکنید، ما اصلا آقای مالکی رو نمی‌شناختیم.
دقیقاً.
یا آقای
کرزای رو نمی‌شناختیم. بله.
اینا آوردن اینا رو کارزای کردن، اینا رو مالکی کردن، همون کاری که با شاه ایران کردن.
بله بله.
همون کاری که با موبوتو در کانگو کردن، پاتیس لومومبا رو کشتن، موبوتو رو موبوتو کردن. اینا همونان دیگه. حالا برخواستن اینجا و اونجا مخالفت میکنن و این البته جنبه مثبتم داره ها. اگر این جریانات اینجوری بره جلو و دولت‌های بریکس در مقابل آمریکا بیستن که حالا ایستادن، برزیل، روسیه، هندوستان و چین، بریکس به اضافه آفریقای جنوبی، اینها حالا یک بانک درست کردن به اسم بانک پیشرفت.
بله.
که میخوان با خودشون بعد از این، عوض این که بیان از بانک جهانی یا از صندوق بین‌المللی پول قرض بکنند، از همدیگه قرض بکنند.
بله.
این یک حرکت بسیار بزرگی در سطح اقتصادی که خیلی مهمه، چون اگر اینا کشورهای بسیار کوچیکی بودن مثل بولیوی یا ایران مثلا اهمیت نداشت، ولی این کشورهای بزرگ امروز 24% کل درآمد جهانی رو در دست خودشون داره. شما تصور بکنید که اوضاع بر این منوال بره.
بله.
و کشور آلمان به اینها ملحق
بشه.